امیدوارم که در واقع اشکال قبلی پیش نیاد.
Rosvo.
دوستان و شنوندگان گرامی، توجه شما رو به ادامه برنامه جلب میکنم. در فرصت باقی مانده اگر بتونم در واقع دو مطلب رو به اطلاع شما میرسونم. یکی حتما در واقع جریان اخبار یا رویدادهای کشورمون هستید. در این هفته گذشته یا کمی بیشتر در واقع پرویز ثابتی سرگزمه و میرغضب نظام شاهنشاهی در 5 قسمت ویدئویی به در واقع به نوعی دلایل فروپاشی نظام سلطنتی پرداخته و تاکیدش بر اونه که در واقع اون نظام کم سرکوب کرده و شکنجه کرده و در واقع به نوعی وانمود میکنه که اگر ما به قدرت برسیم چه ها که نخواهیم کرد. یکی در واقع این موضوع و موضوع دیگه در واقع در مجموع نگاهی به رویدادهای کشور در هفته‌ای که گذشت، البته اگر که بتونم فرصت در واقع باشه که بتونیم بهش بپردازیم. ولی پیش از اون میخوام به اطلاعیه‌ای رو به اطلاع شما برسونم که شب شعری قرار برگزار بشه، شب شعر و آواز و سخن، شنبه 16 دسامبر در زوریخ هستش. در این بیانیه اومده که در تداوم پشتیبانی از جنبش زن زندگی آزادی، دومین شب از شب‌های شعر و آواز و سخن در واقع سخن رو به فریاد توماج و همه دربندان، دربند شدگان و شکنجه شدگانی بدل سازیم که برای آزادی از زندگی و جانهای عزیزشان گذشتند. اسامی هنرمندانی که در این شب شعر شرکت میکنن به ترتیب الفبا در واقع عبارت است از پویان مقدسی، شاعر و نویسنده، شهلا آقاپور، نقاش، مجسمه ساز و شاعر، عباس سماکار، شاعر و فعال سیاسی، هلیا محمد بیگی، خواننده، رقصنده و شاعر. زمان برگزاری این شب شعر 16 دسامبر هفته آینده هستش، از ساعت 7 تا 10:30 شب در واقع. مکان گمانشافت سنتروم آف هورتن هستش، بودناکر شماره 25-80-46 زوریخ. یک بار دیگه در واقع آدرس رو تکرار میکنم، گمانشافت سنتروم آف هورتن، بودناکر اشتراسه شماره 25-80-46 زوریخ. امیدوارم که تلفظ رو درست انجام داده باشم. بله، شب شعری هستش که نهاد برگزاری شبهای شعر و آواز و سخن در سوئیس هستش. شماره تلفن برای کسب اطلاعات بیشتر هست 0786-834-1448. تکرار میکنم 0786-834-1448. همکارم چند خبر رو به اطلاع شما میرسونه، من برنامه رو پی میگیرم.
من حامد صالحی چند خبر را به اطلاع شما میرسانم. آریانا اکبری، شهروند ساکن تهران، پس از شرکت در مراسم آرمیتا گراوند توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. وی قبلا در جریان اعتراضات سراسری 1401 نیز بازداشت شده بود. در تازه ترین گزارش تحقیقی سازمان عفو بین الملل درباره اعتراضهای سراسری 1401 اعلام کرده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از تجاوز و انواع خشونتهای جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب و معادل شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز برای ارعاب و مجازات معترضان مسالمت جو استفاده کردند. گروهی از کارکنان رسمی شرکت بهره برداری نفت و گاز در مقابل ساختمان مدیریت این شرکت جمعی از کارگران شرکت پالایش نفت آبادان در مقابل درب اصلی این شرکت و جمعی از کارگران پیمانکاری شرکت آب و فاضلاب اهواز در مقابل ساختمان استانداری این شهر با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. ده دسامبر روز جهانی حقوق بشر را گرامی می داریم. سال روز جهانی حقوق بشر را در سال جاری در حالی جشن می گیریم که بیش از پیش با گسترش نقض سیستماتیک حقوق اولیه مردم ایران توسط رژیم وحشی و کودک کش اسلامی ایران مواجه هستیم. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی که زندگیش با زندان و شکنجه و تبعید و رب و وحشت عجین شده است. حکومت اسلامی در 43 سال گذشته در ایران به کشتار و جنایت و سرکوب دست زده و هر گونه ندای آزادی خواهانه را به خون کشیده است. انسان‌ها به خاطر اندیشه و باور و اعتقاد متفاوتشان شکنجه، محکوم و مجازات و اعدام می شوند. جمهوری اسلامی بالاترین رتبه اعدام انسانها را در جهان به خود اختصاص داده و کودکان کمتر از 18 سال را اعدام می کند. از طرف دیگر بشریت شاهد موج تازه‌ای از نسل‌کشی و جنایت جنگی دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین در نوار غزه است. حدود 2 ماه است دولت سرکوبگر اسرائیل شبانه روز مردم فلسطین را بدون وقفه از هوا و زمین و دریا بمباران می کند. دولت اسرائیل با هدف گسترش مناطق اشغالی می‌خواهد مردم فلسطین را با زور و کشتار از سرزمینشان اخراج کنند.
عشق رازی است، لبخند رازی است، عشق رازی است. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق ترین زندگان بودند. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.
بله، تلویزیون من و تو در چند ویدئو یا برنامه پرویز ثابتی رو به روی صحنه آورده و او تلاش کرده که در واقع ضمن بررسی فروپاشی نظام شاهنشاهی در ایران، شیوه و نحوه حکومت و سیستمی رو که خودشون احتمالاً اگر به قدرت برسن رو بیان بکنه. این که پرویز ثابتی ناچار میشه به روی صحنه بیاد و در واقع دانسته یا ندانسته دلایل فروپاشی حکومت نظام شاهنشاهی رو بیان بکنه نکته جالبیه. این که چه در میان این جمع می‌گذرد به طور مشخص، مثلا این که اون بخش از شاه‌اللهی‌ها یا در واقع سلطنت طلب راست افراطی در میانشان آیا اختلافاتی به وجود اومده که حتی سبک و سیاق رضا پهلوی رو هم دنبال نمی‌کنن، این که از کشورهای خارجی امپریالیستی مثل آمریکا و اتحادیه اروپا ناامید شدن که اونا کاری برای اونها نمی‌کنن، دلایل متعددی میتونه وجود داشته باشه و برخی از اینا حدس و گمان‌های ماست که چرا پرویز ثابتی بزرگ جلاد حکومت شاه ناچار شده که این روزا به روی صحنه بیاد و در واقع دلایلی رو بیان بکنه و در ادامه برنامه بهش میپردازم. اما ثابتی میگه که اگر ما به قدرت برسیم در واقع اعتراضات مردم رو بیش از پیش سرکوب میکنیم. او غمه رو از رو بسته و در واقع میگه هر کی نفس کش باشه در واقع با داغ و درفش و زندان و سرکوب روبرو میشه. شاید ثابتی میدونه که دیگه سلطنت آینده ای نداره و او ناچار شده که به زبان ساواک صحبت بکنه و بگه که هر کس که مخالف نظرت اونها یا سیستم و دیدگاه اونها باشه زبان رو از پس گردنش بیرون میکشن. همونجور که گفتم روشن نیست که آیا در میان طیف سلطنت طلب و پادشاهی اختلافاتی به وجود اومده و در داخل اونها شکافهایی به وجود اومده که همون گونه که گفتم در واقع حتی با طرحهای رضا پهلوی هم در واقع به نوعی مخالفت میشه. به هر حال راست افراطی سلطنت طلب که نمایندگیش رو احتمالاً پرویز ثابتی داره ابتذالی رو روشن میکنه، به این معنا که وقتی پلشتی دهن گشادهش رو میگشاید جز ابتذال نتیجه دیگه ای رو به دنبال نخواهد داشت. جنبش زن زندگی آزادی حد بالایی از سطوح بالایی از قدرت و قوه تشخیص جامعه ایران رو به نمایش گذاشت و نشون داد که موضوع و مسئله زن چه اهمیتی در میان همه مسائل اجتماعی امروز ما داره و از طریق اون موضوع مسئله در واقع تبعیض بیش از پیش برجسته شد، به خصوص تبعیض جنسیتی که جایگاه قانونی در نظام جمهوری اسلامی داره و البته فقط به اصطلاح تبعیض در نظام جمهوری اسلامی به این خلاصه نمیشه. نظام تبعیض در واقع از یک زمینه یا یک کانتکست یا یک همتافته گسترده اجتماعی، جنسیتی، قومیتی، سیاسی، عقیدتی، مذهبی در واقع برخورداره. آزادی کشی در واقع خدمت میکنه به این، به تثبیت در واقع این تبعیض چند لایه، چند گونه، چند وجهی و بی تردید در واقع مقاومت میکنه در مقابل زندگی شایسته. خب طبیعی است که در واقع تا این نظام برچیده نشه شهروند آزاد نمیتونه سرنوشت خودش رو خودش تعیین بکنه. جنبش زن زندگی آزادی در سال 1401 در واقع تنها ولایت شکن نبود، تنها علیه رژیم مستبد مذهبی نبود. در واقع این جنبش نظام تبعیض رو در لایه‌های مختلفش در واقع هدف گرفته بود. جنبش زن زندگی آزادی گستره ای از تنوع خواسته ها، مطالبات و مخالفت با اشکال مختلف محرومیت و تبعیض رو به نمایش گذاشت. اما بشنویم از روایت ساواکی تاریخ، در واقع او که خود سرمیر غضب حکومت شاهی بود و در واقع شاید بعد از خود شاه اولین و در واقع اصلی ترین مسئول سرکوب و کشتار در همه سالهای حکومت شاه بعد از در واقع کودتای سال 32 باشه. تقریبا چند ماهی از جنبش زن زندگی آزادی گذشته بود که پرویز ثابتی از خفیه‌گاه بیرون اومد و در فضای رسانه‌ای در واقع خودش رو نشون داد و با اسم رسمی ساواک، مقام امنیتی، مسئول اول اداره کل سوم ساواک، رئیس ساواک تهران و تحلیلگر ارشد امنیت داخلی کشور در زمان رژیم شاهنشاهی، خودش رو نشون داد و به روی صحنه اومد. نام پرویز ثابتی در صدر نام‌های مطرح قرار گرفت و خب در واقع واکنش‌های مختلفی رو از سوی گروه‌های مختلف و مردم در واقع برانگیخت. ضعف و قوه تشخیص همه اونهایی که در واقع نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن، خب خود عرصه ایست که باید کندوکاوی در اون صورت بگیره. اما این مقام امنیتی در بخش پایانی مصاحبهش نشون داد که رژیم شاهنشاهی سرنگون نشد، بلکه در واقع فرو پاشید. میتونم به خاطرات خوبی در این مورد، در واقع خوب منظورم محقق و در واقع حقیقی اشاره بکنم که در ادامه برنامه اگر فرصت باشه بهش اشاره میکنم. ولی اون چه که در واقع ثابتی بیان میکنه از روند فروپاشی آریا یا آری از مهر، از اوج قدرتش در سال 1355 شروع شده، از همان زمان که ساواک و در واقع مسئول، یکی از مسئولای اصلیش پرویز ثابتی، شاد و مغرور بودن که همه مخالفان رو سرکوب کردن و نفسکشی در اون مملکت باقی نذاشتن. فساد، بی‌ارزگی، غلبه چاپلوسی و کتمان حقیقت بر بیان حقیقت، همه آفتهایی بود که تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی از اونها آکنده بود و در واقع ساواک تلاش کرده بود که اونها رو بر اونها پرده بکشه و در واقع اینها دلایلی بود که باعث فروپاشی شد. وظیفه ساواک در واقع دیدن این گزارش ها و این آسیب های اجتماعی نبود. دستور داشتند که بزنند، بکشند و یک در واقع نظام سرکوبی رو فراهم بکنن که هر کس هر جا حتی نسبت به سایه خود نیز مشکوک باشد، و الحق در واقع در این مورد موفق بودن. اما گزارش درباره فساد و مشکلات و تبعیض و همه آسیب‌های اجتماعی که در جامعه وجود داشت در مورد ساواک در واقع تأثیری نداشت و اونها در گزارش‌هاشون از این حرفا یا در واقع از این مسائل چیزی به فرد اول مملکت گزارش نمی‌کردند. اونها چشم و گوش دستگاه بودن. اونها در واقع هدفشون حفظ دستگاه بود، نه در واقع حتی اینکه آسیب‌هایی رو که در کشور وجود داره هم تشخیص بدن و هم در واقع اعلام بکنن یا براش چاره‌ای پیدا بکنن. و در واقع قدرت تشخیص و تحلیلشون در حد همون ساواک و میر غضبی و در واقع داروغچی بود. ساواک همان میر غضب سنتی دربارها بود، با این تفاوت که حالا صاحب دم و دستگاه و تشکیلات پیچیده و مدرنی شده بود. حالا دیگه غرب و آمریکا هم به کمکش اومده بودن و در واقع مستشاران اسرائیلی آمریکایی نظریات خودشون رو یا تجارب خودشون رو به ساواک منتقل میکردن و حالا جلاد ارشد اکنون که به گذشته فکر میکنه به نظرش میرسه که اشکال شاه فقط این بود که خط سرکوب رو پیگیرانه و مصمم پیش نبرد و یا عقب نشینی کرد. به گمان پرویز ثابتی نمایش فضای باز سیاسی که عده‌ای از مخالفان رو گستاخ کرده بود اشتباه بود و همه گستاخان میبایست دستگیر و قلع و قمع میشدن. به اعتراض نهادهای بین المللی در مورد حقوق نقض حقوق بشر علیه اختناق و شکنجه نمیبایست اعتنا میشد. سانسور میبایست سفت و سخت برقرار نگه داشته میشد و همچنان زندانیان در اسارت میماندند تا میپوسیدند. درسی که میرغضب ارتش شاه درسی که میرغضب ارشد شاه میده این بود که در مورد نیروهای چپ و دموکرات، در مورد نیروهای چپ کوتاهی نکنید و روشنفکران به خصوص چپ رو در واقع سرکوب بیش از حد بکنید و از اونها زنده نذارید. این فقط چپ نبود که مورد سرکوب قرار می گرفت، نیروهای دیگه دموکرات، حتی نیروهای ملی نیز در واقع در معرض سرکوب و تعرض ساواک قرار داشتن. ولی آیا در واقع این تأکید پرویز ثابتی بر این که چپ رو باید بیش از پیش مورد سرکوب قرار داد به معنای این است که واقعا در داخل جامعه نیروی اجتماعی چپ بیش از پیش در واقع برآمد میکنه؟ اینها سوالاتی که تلاش میکنم در واقع بهش پاسخ بدم، ولی اجازه بدید که در واقع در فرصتی که باقی مانده تا آنجا که ممکنه در واقع این موضوع رو بکاویم. پیام جنبش زن زندگی آزادی در واقع آزادی و برابری و دموکراسی بود. طرفداران خود رژیم شاهنشاهی نیز فعالتر از همیشه علیه این آرمان زن زندگی آزادی، انقلاب زن زندگی آزادی فعال شده بودند. نمیتوان در این حال که وعده آزادی میدهیم در همان حال برای میرغضب حکومت شاه کف بزنیم و در واقع تشویق بکنیم. اشکال رژیم کهنه نظام شاهنشاهی به اندازه کافی در واقع آزادی کش بود، گرچه پرویز ثابتی میخواد بگه که نه، اون اشکال به اندازه کافی آزادی کش نبود. نکته دیگه این که احتمالاً پرویز ثابتی در واقع نگران این موضوع است که نیروهای خارجی از جمله غرب، آمریکا و اتحادیه اروپا، کشورهای اونها روش دیگه ای رو در مقابل جمهوری اسلامی دنبال میکنن و خب طبیعی است که سوال کنیم که اگه سلطنت باز نمیگردد باید از چه نگران باشیم. طرفداری از رژیم کهنه و ابراز علاقه به ساواک و شیوه های ساواک خود به خود نشان دهنده در واقع تشخیص علیل منحط رو بیان میکنه. گرچه این انحطاط در واقع تأسف آوره، اما تا جایی که احتمالاً به بازگشت سلطنت برمیگرده نگران کننده نیست. شانسی برای احیای سلطنت در ایران وجود نداره. همین که میرغضب ارشد نظام آریامهری در واقع خود آریامهر رو ابله و ناتوان در مدیریت و گوش به فرمان انگلیس و آمریکا نشان میدهد، حاکی از آن است که در اردوگاه سلطنت طلبان، پادشاهی خواهان در واقع چه میگذرد. سلطنت شانسی برای بازیگری جدی در ایران آینده نخواهد داشت. دستگاه سلطنت در خارج یک پروژه‌ای برای پیشبرد جنگ روانی علیه در واقع مردم ایران بود و با توجه به اینکه